بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کنیم خانم آسم جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض سلام خدمت شما
سلام
خانم
علیکم.
نوروز جان. با صلوات بر محمد و آل محمد و قرائت فاتحه‌ای برای روح بزرگ علامه طباطبایی انشاءالله شروع کنیم کلاسمون. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خب، ما مقدمات ورود به المیزان رو توی دو جلسه عرض کردیم خدمتتون. یه سری لمها و قلقه هایی رو داشت که کردیم که اون سختی ها و سنگینی های ورود به المیزان رو کم بکنیم. عوامیم هست به این صور، جالبه بدونید که آل حامیم هم میگن، حالا اسم دیگرشون هست بر اساس روایات یا دست گلهای قرآن. اینها ریحانهای قرآن هستند از لحاظ انسجام و ارتباط صور، جزء معدود صوری هستند که به هم پیوستگیشون خیلی واضح و عیانه و خیلی از مفسرین و محققین راجع به این 7 سوره خیلی نظر پردازی ها کردن و تفسیرهای خاصی نوشتن و خلاصه این که همین انسجام این 7 سوره خیلی حرف برای گفتن داره. خب بریم سراغ سوره غافر. من یه متنی رو از بیان آل المیزان داخل کانال گذاشتم، گفتم که حتما بیان ها رو خیلی دقیق مطالعه بکنید. این بیان ها همه حرف های کلی و غرض رو تو خودش داره و خیلی مهمه. به گمان من، به تعبیر خود بنده، بیان ها حاصل چندین بار خوندن یک سوره است. بیان های المیزان توسط علامه حاصل چندین بار خوندن یک سوره است. مثلا سوره غافر رو به فرض بنده مثلا ایشون 30 بار خوندن تا تونستن غرض رو بگیرن و آیات شاخصش رو در بیارن، یا آیات قررش رو در بیارن. الان اگر ببینید توی همین بیانی که شروع کرده، همون ابتدای کلام یه حرفی رو زده که حتما باید چندین بار سوره رو میخونده علامه که بتونه به این کلمه برسه. المیزان عربی این بلند پروازی که توی ترجمه نوشته رو میگه استکبار. خود کلمه استکبار اگر بگیم باب استفعاله، از طلب کبر و بلندیه. یعنی حالا یه جاهایی مثلا ترجمه آقای موسوی همدانی خیلی ترجمه جالبیه، شاید اصطلاح 40-50 سال پیش روز بوده، ایشون تو ترجمه می نوشتن پلنگ دماغی. حالا جاهای دیگه شاید ببینید این کلمه رو توی المیزان، خیلی اصطلاح الان، یعنی برای الانمون شاید خیلی متداول نباشه، ولی جالبه. خود همین که پلنگ دماغی حرفی واسه گفتن داره. بعد شروع میکنه بیان رو، که شروع میکنه ما هم با بیان بریم جلو، میگه اول راجب استکباره، بعد راجب جدال باطله. ما دو نوع جدال داریم، یا جدال احسن داریم یا جدال باطل داریم توی قرآن. یه جا میگه و جادل هم بلتی هی احسن، یه جا هم جدال های باطلشون، یا چند جا جدال های باطلشون رو نشون میده. خب بعد میگه که هدفشون از این جدال پس چی شد؟ وقتی میگه این سوره پیرامون این داره صحبت میکنه، یعنی بگیم غرض سوره چیه؟ غرض سوره بیان جدال و استکبار کفار هست و حجت هایی رو که خدا علیه اینها اقامه میکنه و راهکار مبارزه با اونها. پس این شد غرض کلی. حتما باید شما تو بیانها غرض رو ببینید. این یک روش متداوله برای المیزان هستش. تا تو همون ابتدای بیان میخواد وارد بحث سوره بشه، میگه که این غرض چیه، این سوره راجع به چی داره صحبت میکنه. میگم همین دوتا کلمه حاصل چندین بار زیر و رو کردن سوره است که ما ببینیم که مثلا از کجا، سوال اینه از کجا علامه فهمیدن که بحث جدال خیلی مهمه توی سوره و داره حول اون میچرخه، برای اینکه آیاتی که شامل جدال هست از همه بیشتر تکرار شده. یعنی ممکنه یکی بیاد بگه خب آیات عذابش هم زیاده، آیات اقوامش زیاده، حول اینها میتونه بچرخه. بله، من از نگاه علامه دارم عرض میکنم، ایشون اومدن سوره رو حول جدال باطل چیدن. خب ما اگر جدال باطل رو بیایم محور قرار بدیم و در کنار اون استکبار کفار رو، خب ببینیم هدفشون چی از این جدال باطل. دقیقا تو آیات پایین تر مثلا آیه 5 هدفش رو میگه. ببینید من الان آیه 5 رو براتون بخونم. کذبت قبلهم بذارید من سوره رو بیارم. بله، کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وحمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا. این لام لام قایته، میگه که جدال میکنن به باطل که چیکار کنن، هدفشون از اون جدال چیه، که ادحاض بکنن، که الان تو واژه ها میگیم که باطل رو محو بکنن، از بین ببرن. ادحاض معنای محو. جلوتر حالا ما واژه ها رو کار میکنیم. پس یکی از اهداف جدال باطل توسط کفار اینه که ادحاض حق بکنن. لیود هزو باب افعاله، لیود هزو به الحق. پس این یکیش. بعد هدفشون شد ادحاض حق. پاسخهایی که خدا برای اینها ارائه میده، خودش بهش علامه اسمش رو میذاره توی المیزان عربی، بهش میگه حجج ناطقه. خب بعد تو سه تا آیه این حجج ناطقه رو باز میکنه. خب یکیش آیه اولشه، یعنی ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، معرفی میکنه جدالشون رو. آیه در واقع 4، بعدی آیه 35، میخوایم محورهای سوره رو پیدا کنیم، آیات قررش هم هست دیگه. خب آیه 35 چیه؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. این دومین آیه است، آیه محوری مونه. و سومین آیه مون آیه 69. بریم آیه 69. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات الله انا یصرفون. پس ببینید علامه اومده کل سوره رو چند بار خونده، بعد دیده که سه تا آیه داره حرف از جدال میزنه، اومده غرض سوره رو حول جدال باطل پیچیده و در واقع باهاش پیش رفته. خب پس باید به اینا جواب داده بشه، چجوری این استکبارشون شکسته بشه و مردود بشه و رد بشه. اینا اینجوری توی بیان میگه، میگه که با این سه تا تکرار، یعنی سه تا آیه جدال، خب اومده اینها رو شکسته استکبارشون رو، و چجوری شکسته، هم عذابهای اخروی و هم عذابهای دنیوی رو برشون یادآور شده. یعنی اومده گفته پس اونهایی که امم گذشته عذاب شدن حواستون باشه بهش، و یه صحنه هایی رو تجسم کرده از عذاب های اخروی که ما لابلای سوره این آیات عذاب رو خیلی خواهیم دید. یعنی شاید اگر شما کل سوره رو چند بار بخونید میبینید ای چقدر آیات عذابش زیاده. این اصطلاحا میگن که فضای سوره قافه به شدت فضای خوفه، رجاش کمتره. خب این میتونه یه دلیل واسه این باشه که اصلا سوره مکیه. پس فضای سوره غافر رو ما میبینیم که برایند به سمت فضای خوفه تا فضای رجا. یکی از دلایلش هم گفتیم که چون سوره مکی هستش. مثلا عذاب رو یه جا خیلی سخت بهش نگاه میکنه و میگه مقت کبر مقتن، یه جا میگه که انذرهم یوم العازفه، یه جا میگه یوم التناد، یه جا میگه یوم یقوم الاشهاد، یه جا میگه النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. اینا همش حرف از عذابهای زیاد برای شکستن اون پلنگ دماغی کفاره. یعنی اگر خب اینجا خدا در واقع میبینه که اینا دارن خیلی گردن کشی میکنن، پس باید از بحثهای انذاری شروع بکنه. پس اینجا رسول ما، رسولی که دعوت دستشه، باید چیکار بکنه؟ ببینید رسول دو تا بُعد داره، دو تا وجهه داره، یا وجهش انذاره یا وجهش تبشیره یا هر دوتا با همه، یعنی نسبت مساویه. اگه نسبت های این خوف و ببخشید انذار و تبشیر یکی شد، میگیم که مقام بین خوف و رجاه. خب اگر بُعد انذاری یک رسول قوی شد، میگیم چی؟ وجهه انذاری رسول نمود پیدا میکنه. اگر بُعد تبشیری رسول خیلی قوی و عیان شد، میگیم وجهه رجایی خودش رو نشون میده. در صور مدنی معمولا وجهه رجایی ها، اکثرا نه همیشه. خب الان رسول، پس با توجه به این عرض بنده، رسول توی سوره وجهش چیه؟ وجهش انذاریه و فضای سوره فضای خوفه، یعنی عذاب توش خیلی تکرار شده به شیوه های مختلف. تا اینجا جا افتاد؟ خیلی خوب. پس این از بیان. ما گفتیم برای اینکه بتونید با بیان های هیچ وقت بیان رو ازش نگذرید. بیان خیلی مهمه. تو خوندن یه دفعه مثلا همه میرن سراغ آیه اول، در حالی که شما اگه بیان متوجه نشید با آیه اول نمیتونید ارتباط برقرار بکنید. بیان ها بسیار مهمن. سعی کنید همیشه بیان ها رو یک نمودار کوچیک درختی برای خودتون بکشید، یه حالت پیش برداری انجام بدید. چه میدونم این کارهایی که واسه مطالعه انجام میدید، برای خودتون این رو حلش بکنید. بیان رو علامه اصل حرفش رو تو بیان زده، یعنی در واقع قلق سوره رو اون رو بر شما بیان کرده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل کتاب من الله العزیز العلیم. آیه یک سوره. خب چون حوامیمه پس میشه حامیم. این که معنیش چیه ما نمیدونیم. بعد تنزیل اینجا باب تفعیله. انشاءالله که همه بابهای مزید رو عربی رو خوب بلد باشن، ما خیلی لازمشون داریم توی سوره. حتما اگر هم میبینید که توش ضعف دارید، لطفا برید این چند تا باب مزید رو، ثلاثی مزید رو حفظ کنید حتما. تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. تنزیل یعنی چی؟ اینجا تنزیل جز کلماتیه که برخلاف به ظاهرش که مصدره، معنی اسم مفعول میده. ما خیلی جاها تو قرآن این حالت رو داریم. مثلا با بنده هستید؟ صدای من قطع وصل میشه؟
نه خیر خانم نوروز جان، از کاربرا ظاهرا صدا ندارن، دارن میپرسن. صدای شما آه.
خیر. ببینید ما بعضی جاهای قرآن داریم که اسم فاعله ولی معنی اسم مفعوله، مثل عاصم که معنیش معصومه، یا فعیله معنی اسم فاعل میده، یا برعکس اسم مفعول معنی اسم فاعل میده، مصدر معنی اسم مفعول میده. اینجا همینجوره، اینجا مصدر باب تفعیله، اما ما بیاییم از باب تفعیل اسمول بسازیم، تنزیل بینیم فعل یو فعل و تفعیل، نزل یو نزل و تنزیل. الان یونزل رو باهاش در واقع اسم و مفعول بسازه میشه منزل، چون باب تفعیل و افعال خیلی نزدیک به هم هستن از لحاظ کاربرد و معنی، منزل هم بهش میگیم، یعنی هم منزل هم منزل معنی تنزیله، یعنی بستر رو شما به معنای نازل شده معنی کنید، کتابی که صفتش نازل شدنیه، پس تنزیل الکتاب به نام خدا، این کتابی که الان جلوی شماست، کتابی که صفتش علی. حالا عزیز چیه؟ المیزان عزیز رو اینجا معنی نکرده، اما مثلا جاهای دیگه تو سوره آل عمران معنی عزیز، یعنی اصطلاح عربیش نادر الوجود. شماها شنیدید به معنای شکست ناپذیر. جانم
ببخشید وسط فرمایشاتتون صداتون یکم قطع
خواهش میکنم،
وصل داره، یه لحظاتی پرش داره صداتون، قطع وصل داره. ببینید از طرف نت شماست فکر می‌کنم.
الان خوبه؟ الان وصله؟
بله الان خوبه.
میخوایی یه بار خارج شم دوباره داخل بشم؟
الان خوبه، اگر دوباره بود من
آها
خدمتتون.
باش باشه، متشکرم. عزیز رو علامه بهش میگه که نادر الوجود، یعنی اینقدر این با ارزشه از لحاظ وجودی کمیابه. خب بعد معناهای دیگرش، یعنی معناهای تبعیش بهش میگه شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر. عزیز یه وجود با ارزش کمیاب غیر قابل نفوذه. بعد اگر این صفت رو ما بیایم برای خدا قائل بشیم، حتما باید به شکل مطلق بیانش بکنیم. حتما شنیدید توی کلام، اگر حالا کار کرده باشید نشتون این به گوشتون خورده، مطمئنم به خدا میگیم عزیزون علل اطلاق، یعنی اگر این صفت عزیز برای بنده مخلوقات نسبیه، برای خداوند مطلقه، یعنی بالا پایین نداره. علیمون علل اطلاق، پس صفات رو ما با علل اطلاق اضافه میکنیم و بیان میکنیم برای خدا، چون برای خدا بالا پایین تایک صفت مال خداست. خب پس تنزیل الکتاب، کتاب به تنزیل اضافه شده از جانب خدایی که دو تا صفت رو آورده. حتما دقت بکن اول سوره، مخصوصا تو سوره هایی که حروف مقطعه داره، صفات رو از خداوند یادآور میشه و با اون صفات شروع میکنه. خیلی هم تصادفی نیست، یعنی حتما دلیل داره. ما باید اینجا برامون سوال پیش بیاد، چرا عزیز، چرا علیم؟ خب وقتی ما میگیم که سوره خوفناکه، فضای سوره خوفه، وقتی میگیم وجهه رسول در برخورد با مردم وجهه انذاریه، وقتی میگیم که سوره ما مکیه، ببینید سه تا دلیل گفتم، فضای سوره خوفه، وجهه رسول انذاره، سوره ما هم مکیه، پس باید صفتی رو از خدا تو اول سوره، ابتدای سخنرانی سوره در واقع ما بیان بکنیم که این خوف و انذار و مکی بودن رو تو ذهن مخاطب و شنونده ایجاد بکنه و در واقع اون ترس رو تو دلش بندازه. خب چه صفتی بهتر از عزیز، خدای نادر الوجود، خدای شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر، که اینجوریه. معمولا تو سوره هایی که حرفای عذابی توش زیاده، صفات عزیز زیاد به کار برده میشه. خب اینم از این، من دارم با تاکید و آروم آروم میگم که براتون جا بیفته. پس وقتی حرف از جداله اهل باطله و حرف از عذابه، باید از صفت عزیز استفاده بکنه. آخر بعد چرا میگه علیم؟ بین حالا مثلا دو تا صفت کنار همه، ما کدومو اول بدونیم کدومو دوم بدونیم؟ اینا خب خیلی بحثای مهمیه. ببینید صفت اول اگر عزیزه، صفت دوم علیمه، شما باید بیاید اینها رو تداخل صفتی انجام بدید، یعنی عزیز بودن خدا رو از منظر علیم بودنش ببینید. اگر یه جایی بود علیم و عزیز نداریم، یعنی علیم بودن خود از زاویه عزیز بودنش ببینید. مثلا بریم تو سوره توبه، سوره توبه میگه حکیم علیم، خب، و سوره یوسف میگه علیم حکیم. پس باید اینا جاهاشون مهم باشه، کدوم صفت اوله اینا مهمه، از چه زاویه ای بیایم به این صفت دوم نگاه بکنیم. حالا چرا علیم؟ به خاطر اینکه این سوره خیلی اینا گفتیم پلنگ دماغن دیگه، استکبار دارن دیگه، خیلی ادعای علمشون میشه. مثلا آخر سوره رو ببینید، آخر سوره آیه 83 میگه فلم ما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. اینها به خاطر اون علمی که فکر میکنن دارن البته فرحن، یعنی دوچار استکبار شدن. پس خدا بیاد اول سوره با علیم اینها رو سر جاشون بنشونه. یا مثلا یه جایی از زبان فرعون میگه که انی اخاف و ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض فساد. من فکر میکنم که این آیهش باید آیه 26 و قال فرعون ذرونی اخذ موسی و لیدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض فساد. خب این هم یه نقل دیگه از بحث هم استکباره که فرعون میگه من میترسم که این بیاد حضرت موسی بیاد شما رو عوض بکنه یا یک فسادی رو در روی زمین ظاهر کنه. بعد میگه که ما اوریکم الا ما را، من واقع همون و ما عهدکم
خانم نوروزی،
و ما عهدکم الا سبیل
خانم نوروزی
جز راه رشد و هدایت برشون نیست.
خانم
در واقع
نوروزی
خوی استکبارش داره ناشی میشه.
خانم نوروزی
پس
صدای
خدا
من رو
به صفت
نداری؟
عزیز و علیم رو سوره رو باهاش افتتاح کرده تا به این اشاره بکنه که خدایی که عزیزون علال اطلاقه، هیچ ترسی، هیچ دشمنی نداره، هیچ نفوذی بهش نیست، هیچ غالبی بر اون غلبه نمی کنه، خب، و علمون علال اطلاقه علمش آمیخته با جهل نیست، جدال به باطل نمیتونه خدا رو در واقع شکست بده. این اون حجج ناطقه است که علامه اول سوره باش ازش استفاده میکنه برای پیش بردن سوره. خب حالا بعد از صفت علیم آیه 2، بعد از صفت علیم 4 تا صفت میاره. مورد یه خانم آسه
که چند دقیقه صداتون خیلی قطع و وصل میشه، دوستان هم ظاهرا می نویسن، اگر براتون امکان داره یک بار
بله
خارج بشه ممنونم.
بله خب ادامه بدم ببینم چجوری اوضاع صدا.
الان خوبه، فقط از اون رایی که حجج ناطقه رو فرمودین دوستان میگن اگر ممکنه، چون صدا قطع شده.
آها، از کردم صفت علیم به خاطر اینه که جدال به باطل اینها ضرری به علم خدا وارد نمیکنه، نقصی توش ایجاد نمیکنه. دو تا آیه هم آوردم، آیه 83 و آیه 26 و 29، که اینها برای تایید این بود که چرا صفت علیم اومده. خب بعد گفتیم که اینها جز اون حجج‌های ناطقه است. حجج ناطقه یعنی برهان‌هایی که خودشون حرف واسه گفتن دارن، ناطقن، نطق دارن. این آیات رو بهش میگه حجج ناطقه. خب پس برای صفت عزیز بودن بحث عذاب هاست و برای علیم بودن بحث استکبار کفار و مغرور شدن به علم اندکشونه. این دوتا دلیل برای اون دوتا صفت. حالا شما آیه رو ببینید، بعد از صفت علیم در انتهای آیه 2 4 تا صفت میاره. غافر الذنب، قابل التوب، و باید حتما این واو بینش رو هم بخونید. من اینجوری گفتم، غافر الذنب و قابل توبه، شدید دل عقابه، زد توله، لا اله الا هو الیه المصیر. چرا غافره به نظرتون؟ همه اینا ببین، الان وقتی که کسره گرفته یعنی حالت مضاف الیه یا مجرور دیگه، ما دو حالت کسره داریم، یا مجرور جار و مجرور یا مضاف الیه. خیلی خوب، حالا بیایم ببینیم که این عاملی که باعث شده که غافر الذنب کسره بگیره، قابل توب کسره بگیره، شدیده ذی التوله، اینا اون عاملی که پشتشون اینا رو اینجوری کرده چیه؟ میریم آیه دو، میریم من الله، این جار و مجروری که سر الله اومده رو همش پیاده شده، من الله، بعد همه اینا چون صفت الله هم پس همینجور تابع میشن، در واقع مطبوع تابع خودشون هستن. من الله، الله مجروره، پس العزیز صفتشه، العلیم صفت، غافر الذنب صفت، قابل التوب صفت، شدید العقاب صفت، ذی الطول صفت. درست شد؟ حالا نکته مهم، چرا واو بین این دوتای اولی اومده بین این دوتای دومی نیومده؟ با واو عاطفه. ببینیم واو عاطفه یعنی دو طرف وزنه رو عین هم قرار میده. واو عاطفه دو طرف این ترازو رو تو یک موقعیت قرار میده، یعنی هر چی غافر الذنب قابل توبم همونه. علامه میگن که من این دوتا رو به خاطر این واو عطف یک صفت رو هم میگیرم. یعنی اگر ما بیایم صفت آمرزنده رو برای خدا قائل بشیم، یه بار این آموزندگیش از راه غفران ذنب، یه بار از راه قبول توبه است، یه بارم حالا ممکنه با شفاعت باشه. پس انواع غفران رو اینجا داره میگه، یه بار غافر ذنب، یه بار قابل توبه، دوتا شو هم دیگه یه مفهوم میرسونه. پس با واو عاطفه اومده یک سطح کرده اینها رو. خب اما اون دوتای دیگه سطحاشون متفاوته، یعنی شدید العقاب یه سطحه، یعنی سطح عذابیه، طرف عذاب رو بیاییم بگیریم، زد تول طرف رحمته. حالا ذنب چیه؟ ذنب اگر یادتون باشه من جلسه قبل راجع به اون زنجیره واژه ها صحبت کردم، گفتم واژه ها با هم ارتباط معنایی و شبکه تشکیل میدن. ذنب و سیعه و خطا و جرم و ظلم و اینها رو ما باید تو شبکه معنایی ببینیم. حالا ذنب گناهیه که دنباله یک گناهه، یا ممکن اصلا ذنب گناه نباشه، تبعات یک فعل بشره، فعل مخلوقه. مثلا من یه حرفی زدم، تبعاتش میشه واسه من ذنب. به دم روباه هم میگیم ذنب. پس دنباله کار ما ذنبه، ممکنه خودش به خودی خود گناه نباشه، اما دنباله واسه ما اذیت کننده است. ممکنه گناهی که خودش دنباله یه گناه دیگه است. یعنی پس دو تا میشه، ذنب ممکنه هم جنسش گناه باشه، گناه دنباله گناه دیگه، یا نه گناه نباشه، آثار یک گناه باشه. ذنب رو مثلا برای شراب نوشیدن میگن خود شراب نوشیدن که جرمه، ذنبش اینه که مثلا تا 40 روز تو روایت داریم که مثلا نمازش اینها قبول نمیشه. خب پس یه تبعات داریم، یه خود گناه داریم. خدایی که صفت غفران داره، چرا میگیم اینجا غافر؟ دقت بکنیم، ما تو دعاها هم همین رو استفاده میکنیم، مثلا میگیم یا غفار از ذنوب، یا غافر از ذنب. خب این به خاطر اینه که صفتی از خداوند که متناسب با ذنبه صفت غفرانه، قفره چیه؟ یعنی محو اثر، یعنی انگار خدا با این غافر ذنب بودنش میاد اون دم گناه ما رو قیچی میکنه. غافر ذنب، محو اثر، قابل توب. خدا یک اسم فاعل هم میاره. بعد چه اسم فاعله؟ غافر اسم فاعل، قابل اسم فاعل. چرا؟ به خاطر اینکه اسم فاعل یک نوعی از دوام و استمرار رو بیان میکنه. وقتی میگیم که یک صفتی به شکل اسم فاعله، یعنی تکرار شونده است. بعد علامه میگه که استمرار تجددی. شاید این کلمه براتون ثقیل باشه. منظور اینه که نو به نو شدن. خدا هر لحظه غافر ذنبه. هر ذنبی از ما رو غافره. هر توبی از ما رو قابله. تون تون پشت هم، نوبه به نوبه، جدیده، تجددی، نوبه نوه. مثل این که مثلا تو چیز می که میگیم کل یوم هو فی شأن، انگار خدا هر لحظه داره این صفتش رو برای ما بروز میده. پس به شکل اسم فاعل داره بیان میکنه. نکته بعدیش شدید العقاب. گفتیم این صفت طرف عذاب، یعنی دوتای اولی حالت امید بخشیه، سومیه طرف عذاب، چهارمیه طرف رحمته. الان چند تا شد؟ ببینید دوتای اولی که یه دونه حساب میکنیم میشه امیدواری، رجایی، شدید العقاب میشه عذابی، زد طور میشه رحمتی. حالا عقاب چیه؟ عقب، 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 عقبا، اینا همه مشتقاته. خب یا مثلا میگه خیرون ثوابن و خیرون عقبا، عقب. اصل کلمه جناب آقای راغب، راغب اصفهانی میگه عقب، عقبا معمولا در مورد ثواب و کارهای خیر، یعنی دنباله یک کاری به کار میره. چیزی که متوجه کار ماه عقبا، عقب و معمولا کار خیر ما، نتیجه کار خیر ما، پس میشه اینا. معمولا هم در مورد خیر و ثواب به کار برده میشه. تمام عبارت های قرآنی از عقب و عقبا همه در مورد کارهای خیره. اما عاقبت، عاقبت اگه خودش به تنهایی بیاد خیره، اگه با یک قیدی همراهش باشه، با یک اضافهی بیاد، اونجا دیگه باید ببینیم چیه. یعنی ما موقعی میتونیم عاقبت رو به ظلم و شر معنی کنیم که حتما یک قرینهی کنارش باشه. مثل چی؟ مثلا اگه قرینه، مثلا ول عاقبت و للمتقین، ببین قرینه خودش داره میگه عاقبت خوبه. خب یا مثلا ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء، خودش اون قرینه داره از بدی حرف میزنه، پس حرف از عذابه. پس عاقبت رو باید حواسمون باشه که اون کلمه‌ای که بعدش میاد، اون قرینه‌ای که همراهشه، به سمت خیر میگه یا به سمت شر. دستبندی کنم تا الان حرفمو. پس عقب و عقبا شد مثبت در قرآن. عاقبت با شرطی میشه مثبت، با شرطی میشه منفی. اما کلمه عقوبت و معاقبه باب مفاعله، معاقبه، مفاعله، اینا معمولا در مورد شر به کار میرن. عقاب الان شما بگید با این تعریفی که من درس کردم، آیا شر یعنی جنبه عذابی توشه یا خیره؟ حتما باید یه نکته ای از باب احسن شر، از باب مفاعله رو بلد باشید. احسن، بله. باب مفاعله دو تا مصدر داره. ببینید عقاب، عقبه، اگه بره تو باب مفاعله میشه معاقبه. دو تا مصدر داره باب مفاعله، یا مفاعله یا فعاله. فعال، کلمه عقب بره تو باب مفاعله معنی منفی پیدا میکنه. معنی عذاب پیدا میکنه. پس اگر ما میگیم معاقب منفیه، پس عقاب هم چون مصدر دوم باب مفعل است منفیه، پس میشه شدید العقاب. توی عقاب و توی عذاب دادن، توی مجازات کردن، خدا شدیده. کنار این صفت قبلی که برای ما رجاییه، این خیلی بار خوفیش زیاده. اما طول، طول از همون طولانی از اون میاد، طول. خب یه انعامیه، یه لطفی از جانب خداست، یک عنایتیه، عنایت نعمتی خداست که مدت داره، مدتش هم طولانیه. پس در واقع با صفت منعم بودن و خدا در ارتباط. اما منعم معمولا برای نعمتهای کوتاه مدت و دراز مدت هر دوتاش شامل میشه، یعنی دایرش بزرگتره. اما ضد طول زیر مجموعه منعمه. پس ضد طول برای نعمتهای طولانی مدت، منعم هم طولانی مدت هم کوتاه مدت. برم جلو. صفات خوب جا افتاد. این شروع بسیار زیبایی داره این سوره. هم انگار شما رو تو یک برزخ و بلا تکلیفی نگه میداره. ما بالاخره بترسیم یا امیدوار باشیم. بعد میدونیم تو فضای سوره میبینیم که نه، از این سوره باید بترسیم. اگر خودمون رو مخاطب این آیات قرار میدیم، اینجا باید خیلی بترسیم. ممکنه مثلا یه جایی سوره دیگه مثل واقعه یا مثلا یه سوره های مدنی خیلی خوش به حالمون بشه، ولی این سوره خیلی خوش به حالی نداره، یه خود ترس داره. چون فضاش گفتم از اول سوره اصلا رو فضای روبنگیز شروع میکنه، خود آیات عذابش زیاده، جدال زیاده و به این شکل. حالا چرا علیم؟ برگردیم به آیه دو که بدونیم چرا پشت علیم چهار تا صفت اینجوری اومده. اسماء چهارگانه اومده، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، ذو الطول. همه اینا یه دعوت پشتشه. خدا یک دعوت حق رو توسط رسولش برای مردم بیان میکنه یا انجام میده. یک دعوت، دعوت حقه. این اصلمون باشه. اساس اون تنزیله هست، یعنی کتابی که فرستاده شده هست. اساس این کتاب، خب که این دعوت حق تو این کتابه، باید با این چهار تا صفت بریم جلو. یعنی من باید دونه دونه اینا رو باز براتون باز بکنم. اگه دعوت حق هست، یعنی از جانب خود خدای حق، پس باید علمم پشتش باشه دیگه، جهل که توش نیست، چیزهای غلط که توش نیست. این دعوت بر اساس علم راسته. خب پس اون صفت علیم اینجوری. همه ماها، همه ما انسانها، وقتی که میخوایم از نعمتهای خدا متنعم بشیم، برخوردار بشیم، توی تنعممون مشترکیم، حالا کم و زیاد. همه داریم از نعمتهای خدا استفاده میکنیم در طول زندگیمون، در طول حیاتمون، از لحظه تولد تا مرگمون از نعمت خدا داریم استفاده میکنیم. همه انگار تو زندگی دنیا از حیث استفاده از نعمت یکی هستیم، مشترکیم. اما تو آخرت با هم دیگه فرق میکنیم. یکیمون، یه نوعمون از این انسانها سعیده، یه نوعمون شقیه. پس توی دنیا کسی نمیفهمه که سعیده یا شقیه، اما در آخرت کاملا دو دسته جدا میشن. حالا ما اون دو تا صفت غافر الذنب و قابل التوب، خب هر کسی که تو این دنیا بتونه اون استعداد خودش رو پرورش بده و در واقع ما تعیین میکنیم که خدا برای ما غافر الذنب باشه، قابل توب باشه یا شدید العقاب باشه، تعیین کننده بروز صفات الهی ما هستیم. پس ما تعیین میکنیم. خدا هر فردی که لیاقت آمرزش و قبول توبهش رو داره میامرزه، خب، و هر فردی که مستحق عذابه میشه شدید العقاب. پس ما اون دنیا به خاطر اینکه سعید میشیم میشه قابل تاب غافر ذنب، به خاطر اینکه شقی میشیم میشه شدید العقاب. یعنی پس دستبندی ما توی آخرت صفات خدا رو تو دنیا برای ما بروز میده. پس این دعوت همش تو این دعوت حقه اینا رو تو خودش داره. حالا که قراره که مردم اون دنیا سعید بشن یا شقی بشن، پس زمینه ها تو این دنیا باید چیده بشه. پس دعوت ها باید این دنیا محل دعوت، اون دنیا محل نتیجه است. این دنیا باید این دعوت ها خودش رو نشون بده. پس باید یه نفری بیاد یه کتابی دستش باشه که مردم رو به سمت سعادت هدایت بکنه. ما که خودمون نمیتونیم بدون هیچ دعوتی سعید بشیم یا شقی بشیم. لازمه سعید و شقی بودن ما دعوت الهیه. دعوت الهی توسط رسول انجام میشه. رسول هم با اون کتابی که دستش انجام میده. پس انگار خدا بر خودش وظیفه میدونه، این کلمات رو با علا میاره، بر خودش یک نوع صفات فعلیه تعریف میکنه که اگر من میخوام که شما در آخرت سعید بشید، شما در این دنیا نیاز دارید به یک دعوتی که این دعوت باید این صفات رو برای شما معرفی بکنه. اساس تنزیل کتاب اینه که خدا انقدر علیمه، انقدر عالم به محیط هست که میدونه که خلقش محتاج دعوتن. پس باید با این دعوت یک قومی هدایت پیدا بکنن، سعادتمند بشن. این دعوت باعث میشه یک قومی اونو رد بکنن و گمراه بشن. خب باز با همین دعوت یک قومی رو میاموزه غافر ذنب میشه، با همین دعوت توبه یک قومی رو و یک شخصی رو فرد، یعنی هم قومی هم فردی، میپذیره. پس خدا خودش با همون علمش که پشت علیم اومد دیگه این چهارتا، با همون علمش میدونه که اینها دعوتی میخوان که اولا نظام دنیایشون رو باهاش اصلاح بکنن، انسجام بهش بدن، از نعمتهای خدا برخوردار بشن ز تاول، و در نتیجه آخرتشون هم با اون دعوته بسازن. در واقع خدا بر خودش واجب دونسته و علالله قصد و سبیل، خدا برای خودش این رو واجب کرده که من که این همه خلق انجام دادم، انسانها و بشرهایی رو وارد دنیا کردم، اینها رو رهاشون نکنم. اینا نیاز دارن به یک دعوت، به رسول، به کتاب. با اینها صفات خدا بروز پیدا میکنه، یا غافر الذنب میشه، یا قابل توب، یا شدید العقاب، یا ذی الطول. شأن این کتاب اینجوریه. پس همه اینها دنبال علیم بود. ما ارتباطش رو گفتیم، ارتباطش رو برقرار کردیم. بعد اومد توحید رو، یعنی ذکر کلمه توحید، لا اله الا هو. در واقع این کلمه توحید رو به خاطر اینکه حالا که خدا غافر ذنبه، حالا که خدا قابل توبه، حالا که شدید العقابه، حالا که ذی الطوله، پس ما باید کی رو بپرستیم؟ خدا رو. وجوب پرستش رو داخل لا اله الا هو برای ما بیان میکنه. الیه المسیر، مسیر، مستر میمیه، از سیر، سیرورت، سرانجام، عاقبت، شدن، هممون بازگشتمون به سمت خداست، سرانجاممون به سمت خداست. خب سیاق اولمون، ببینید سیاق اولمون از آیه 1 تا 6، یعنی اومده معرفی کرده، با تنزیل شروع کرده، علیم رو باز کرده، یعنی این 4 تا صفت داخل علیم جا میشن. بعد آیه 4 اولین آیه‌ای که داره چشمک میزنه که ما به اصطلاح شاخک هامون تیز بشه که حرف از جدال داره میزنه. ما باید انقدر این سوره رو بخونیم؟ گفتم علامه انگار که نشسته این سوره رو 20 بار خونده، مثلا دیده 3 بار بحث جدال معرفی شده، تکرار شده، پس خود پس بر اساس جداله. بعد وقتی که آیات جدال پیش میاد، حتی تو سیاق بندی و فصل بندی هم از این آیات پرتکرار استفاده میکنه. مای و جادلو، مای چیه؟ مای نافی است. مای جادلو فی آیات الله. شروع کرد این ویژگی جدال رو برای کفار داره، اون ویژگی براشون میگه و اول اینجوری شروع میکنه، میگه ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا. یه ما داریم اول آیه، یه الا داریم. ترکیب ما و الا یکی از ترکیب های حصره، یعنی معنی منحصری میده، معنی انحصار میده. ما و الا یه جاهای دیگه، حالا با اینها رو انحصارا رو مثلا 13 تا مورد میگم لابلای سوال، الان نمیخوام ادبیات عرب درس بدم. ما و الا رو بدونید، هر جا ترکیب ما و الا بود معنی حصر میده، یعنی شما توی معنی باید تنها بیارید، مثلا فقط بیارید، هر جوری که از کلمات استفاده بکنید که این انحصار رو برای شما برسونه. معنی کنیم، میگه جدال نمی کنن در آیات خدا جز، ببینید من چجور معنی انحصاری آوردم، اینا این کار نمی کنن جز اینا، یا فقط اگر بیاریم فعل مثبت میاریم، فقط اهل کافر، فقط کفار در آیات خدا جدال می کنن. اگر بخوام مای نافیه معنی کنم با جز و الای استثناء، اگر بخوام با فقط و تنها معنی کنم فعل رو به شکل مثبت میارم. بیان توی ترجمه به شکل مثبت آورده، میگه تنها کسانی در آیات ما مجادله میکنن که کافر شدن، کافرشون هم معمولا کفرشون هم از روی لجبازی عناده. فلا یغرر که تقلبهم فی البلاد. ببین الان اگر جلسه های قبل رو گوش کرده باشید، این یغرر برای ما آشناست، کلمه غرره، همون غرری که گفتیم، فریب دادن، اونهایی که خیلی شاخصن تو رو فریبت میدن. فلا یغرر که تقلبهم فی البلاد، این رفت و آمدشون شما تو شهرها، یعنی کنایه از تعدد سفر دیگه. توی قرآن خیلی جالبه، آدمای کثیر السفر رو ما توی هواپیمای خودمون داریم، مثلا مسافرایی که کثیر السفرن از روی تمکن مالی این ور اون ور میرن دیگه. خب میگه اینایی که تمکن مالی پیدا کردن خیلی کثیر السفرن و کافرن و استکبار دارن، پلنگ دماغن، یه وقت رفت آمدشون تو رو نفریبه، وقت فکر نکنی خبریه. خب این لا یغرر که مفعولشه، لا فعل علامت نهیه، یعنی فعل مجزوم شده، تو را نفریبت. چی نفریبت؟ فاعلش چیه؟ تقلب. تقلب یعنی رفت و آمد، قلب یعنی دگرگون شدن، تقلب یعنی هی برن و بیان و از این شهر به اون شهر تجارت بکنن، کالا ببرن کالا بیارن، نمود اینجوری داشته باشن. شما به این، خب قدیم کسی که زیاد سفر میکرد حتما آدمی بود که وضعش خوب بود، حتما آدمی بود که وزنه‌ای بود برای خودش. پس رفت و آمد اینها و استکباری که از پس این کسی رو سفر بودن براشون پیش میاد چون کافرن، یه وقت تو رو نفریبه، یه وقت فکر نکنی اینا خبری هم، فکر نکنی اینا در روی زمین قدرتشون ابدیه.
ببخشید خانم نوروزی،
خواهش میکنم
جانم، من وسط فرمایشات شما،
خواهش میکنم، اختیار داریم.
پرانتز، برای اینکه شما نمیتونید سوال ها رو ببینید و اگر بگذاریم سوال ها ممکنه بمونه، خانم قنبری فرمودن که چرا الا به تنهایی حصر نمی کنه و حتما باید با مای نافیه باشه.
الا به تنهایی استثناء. خب این ترکیب ادبیه، ببینید ما ترکیب های حصر رو، یکیش ما و الاست، یکیش انا الاست، یکیش انماست، ما چندین 13 تا ترکیب حصر داریم. مبادی عربیه رو اگه مثلا بخوایم بخونیم خیلی دیگه، اینجا انقدر حاشیه باز میشه، انقدر گسترش پیدا میکنه که وقت نمیکنیم به خود آیه بپردازیم. من فقط مقالات معرفی گفتم بدونید که یکی از عادات حصر ما به شکل قراردادی قواعد عربیه دیگه، یکی از عادات حصر ما که معنی رو به معنی فقط و تنها معنی میکنه اما و الاست، یه ترکیب دیگه انا الاست، یه ترکیب دیگه با انماه. این انواع و اقسام ترکیب های حصره که معنی رو منحصر میکنن در اون مفهومی که تو آیه اومده.
عزیز دیگه هم سوال کرده خانم کشکو،
سیر با تقلب دیدم اینو، بله سیر با تقلب، چه سیرهای قرآنی معمولا عبرت پشتشه، خب دیدن پشتشه، دیدن مناظر، دیدن آثار، تقلب اینجوری تقلب معمولا تجارت پشتشه، خود نمایی پشتشه و استکبار داره. سیرو فل از معمولا فلها امریه، یا مثلا افلم یسیرو حالت استفهام های انکاریه، توبیخ هاست، چرا سیر نکردن، چرا سیر عبرتی نکردن. سیرها پشتش عبرته، دیدنهایی داره، اما تقلب رفت و آمده با تکبره. مثلا اگر کسی هی بیاد بیان بکنه که من تمام سفران با هواپیماست، من سفرهای خارج از کشور دارم، من فلانم، نمیدونم این مثال مربوط باشه یا نه، به این آدم که ما میگیم کسی رو سفر، شاید در اثر این سفرهای اینجوری که همش هم شاید کاری نباشه، این آدم دچار غرور شده، دچار استکبار شده و کمتر گردن کج میکنه در مقابل توحید. شاید میخوام مثال واضح بشه، جمله واضح بشه. تقلب معمولا به زمان الانمون میشه کسی که تون تون کشورهای خارجی میره میاد بدون دلیل، فقط بحث تفریح و اینها، نه صرفا کاری. بگذاریم، اگر جا افتاد بگذارم البته. پس اینایی که اهل جدالن در آیات خدا، اینا قصدشون مقابل است با دعوت های حق، با حجت های حق، با همون دعوتی که اول سوره گفتن. پس اینا میشن اون صفتی که مشمول اینا میشه، از اون چهار تا صفت کدومشه؟ شدید لقا. یعنی ما از این به بعد اون چهار تا صفت رو باید دونه دونه این گروه های سوره بشناسیم، بگیم خب اینو شناختیم، این میشه شدید لقا، اون میشه غافر الذنب، یا مثلا اون میشه ذی التب. پس ما باید بهتون تشخیص بدیم خدا از ناغافل نیست. اگر اینها یه روزی توبه بکنن میشن مصداق غافر الذنب و قابل توب. بعد یه نکته جالبی هم علامه گفته که نگفته ما یجادل فی القرآن، گفته ما یجادل فی آیات الله، به شکل کلی گفته، یعنی کلا با آیات خدا مشکل دارن. اگه زمان حضرت عیسی باشه با انجیلش، اگه زمان حضرت موسی باشه با توراتش، زمان حضرت پیغمبر با قرآن، یعنی همه اینا در مجموعه آیات خدا قرار میگیرن و اینها کلا با آیات خدا مشکل دارن. خب این از این. پس جدال گفتیم که جدال احسن داریم، جدال به باطل، اینها اونهایی هستن که جدال به باطل انجام میدن. بعد الذین کفروا هم الذین رو ما بهش میگیم موصول. خب جمله بعد از الذین بهش میگیم جمله صله. خب اگر دقت کنید حرف من رو، اگر الذین که موصوله با فعل‌های به این شکل بیاد، ما میتونیم این الذین کفروا رو ور داریم به جاش اسم فاعل بذاریم. یعنی من الان به جای الذین کفروا بذارم چی؟ الل، بگین شما الل، من یکی تایپ کنم من ببینم. احسنت، الل کافری. احسنت. پس ما میتونیم این موصول رو با سلش رو وقتی به شکل فعل اینجوری آورده به اون صفته، ما اسم فاعل بیاریم و بشه صفتشون. پس یعنی صفت کف وقتی میگیم اسم فاعل، یعنی نفوذ پیدا کرده در دلشون، خیلی ثبوت پیدا کرده، کسی که کار از کارش گذشته. جلوتر که بریم کسی که مصداق زلالت ثانویه شده، اینا دیگه قابل برگشت نیستن. به خاطر همین الذین کفروا معادل کافره و ازش باید ناامید بشیم به این شکل ها. خب کسایی هن که کفر در دلشون خیلی رسوخ کرده، امید ازشون قطعه. پس حالا باز من برگردم به اول سوره، پس وجهه انذاری جلوه میکنه از رسول. رسول اینجا باید همش بیاد به ترسونه، همش بیاد آیات خوف و عذاب رو براشون بیاره. بعد یه نکته دیگه هم علامه گفتن، ما یجادلو و نگفتن لا یجادلو، به خاطر اینه که این مای نافیه کلن یه دایره بزرگتری از نفی رو داره تا لا یجادلو. دوتاشون معنی نفی میدن. خب مای نافیه دامنه وسیع تری داره، پس میشه همه کفار زمان رسول خدا. مثلا میشه کفار تو ایران و روم و نمیدونم هر کسی که معاصر رسول خداست دایره بزرگتر میشه. اگه لا می آورد میشد کفار مکه، یعنی دایره کوچیکتر میشد. اینم از این معنای تقلبم که من گفتم. حالا باز یه بار دیگه اینجا بر اساس فرمایش علامه بگیم، اینه که یه طوری زندگی میکنم، هی سفر دارم، چه میدونم هی بروز دارم، هی نشون دادنی هم، هی این زندگیشون رو میخوان حتما نشون بدن. لزومن هم سفر نیست، طور به طور شدن، هر سال کل لوازمشون رو عوض بکنن. من نمیدونم استاقای الانشو بخوام بگم، خیلی دوست دارم تو چشم باشم. این تو چشم بودن اونها یه وقت ما رو فریب نده. همین چشمی که ما میگیم در واقع یکی از مصادیق تقلب هست دیگه. حالا این تقلب و تقلب بحث آموزش که در واقع یه جو کپی کردن مطلب از او بغل دستی و یا از روی منبع اصلی فرق میکنه. تقلب اینجا به معنای طور به طور شدن، از این حالت به اون حالت در مدن برای بروز بیشتر، برای نشون دادن بیشتر. فکر نکنید که کسی که اینجوریه میتونه خدا رو عاجز بکنه. اینم نتیجه این فلا یغرور که تقلب اون فل بلاد منظور این هستش. خب اون عذاب هایی که اول عرضم گفتم که خدا میخواد استکبار اینها رو بشکنه، با بیان عذاب میاد میگه چه عذاب های دنیوی چه عذاب های اخروی. اینجا شروع شد کذبت. اول میاد از امم گذشته تو دنیا صحبت میکنه که کذبت قبلهم قوم نوح. کذبت چرا کذبت اومده؟ چون قومه، قوم اسم جمعه، میتونه براش هم فعل مؤنث بیاد هم فعل مذکر بیاد. قبل از اینها، یعنی قبل از این کفار مکه، هم برمیگرده به کفار مکه، قوم نوح و اقوام بعد از اون، یعنی همه اقوام بعد از قوم نوح که میشه از قوم نوح تا حضرت ابراهیم، از حضرت ابراهیم تا حضرت موسی، از حضرت موسی تا حضرت عیسی، از حضرت عیسی تا حضرت پیغمبر، همه اینا پس مصداق این احزابن. الاحزاب با الفا ما بوده که مشخص این اقوام کیا هستن. خب همه اینها وقتی که رسولی اومد، پیامبری به سمتشون اومد، تکذیب کردن. خب و همت کل امتن، و همه این امت ها تلاش داشتن، میخواستن این اتفاق رو در واقع پیریزی بکنن که علیه رسولشون یه کاری بکنن، یه توطئه‌ای بکنن، پیامبر رو بگیرن، آزار بدن، اذیتشون بکنن. لیأخذونه بوده در واقع، خب که اون پیامبرا رو بگیرن. و جادلوا بالباطل، ببینید دوباره از جدال داره حرف میزنه، و برای محو حق دست به مجادله بزنن. اما خدا میگه فاخذتهم، آه ببخشید، که حق رو محو بکنن، لیدهزوا به الحق، منظور از جدال اینه، فاخذتهم، من خدا اونا رو گرفتم، یعنی به عذاب گرفتم. اخذهای خدا معمولا اخذ عذابه، ممکنه یه جاهایی فقط اخذ خالی بیاد، شما کلمه عذاب رو نبینید، در تقدیرش اینه. فاخذتهم یعنی فاخذتهم بالعذاب، فکیف کان عقابی، اون یای متکلمه ها ولی آخر آیه حذف شده، پس ببین چه عقابی خواهد بود. فکیف کان عقابی. انگار خود خدا این وسط گوینده متکلم تنهاست و این فضای خوف رو پررنگتر میکنه. ببینم سوالی، چون من نگاه نمیکنم گروه. بله، کلمه ادهاز به معنای باطل ساختن، محو، زایل کردن که اینو قبلا بهش اشاره کردیم. بعد اینکه میگه چرا خدا خودش گفته، به خاطر اینکه انقدر کار این مستکبرین خطرناکه که خدا به شکل متکلم وحده حرف میزنه که بیشتر ترس تو دلشون باشه، انگار که در عذاب دادن اینها هیچ کس جز خدا واسطه نیست، بین خدا و اینها هیچ واسطه ای وجود نداره. خب و کذالک جانم،
سوال اینجا جا مونده.
چیه؟
دو تا سوال جا مونده. من برای اینکه میخوایم نگذریم خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
خدمت قنبری فرمودن ظاهرا در مورد همون بحث تقلب فلبلاد، فرمودن ظاهرا
بله،
حالتهای معنوی رو هم شامل میشه یا نه. خانم جهان بخشم فرمودن اون آیاتی که در آیه قبل فی آیات الله ما یجادل و فی آیات الله، آیا به معنای نشانه اگر معناش رو وسیع تر بگیریم دایرش وسیع تر میشه؟ یعنی فقط
همه نشانه های حق است. ببینید آیات رو من یادم رفت آیه رو معنی کنم. آیه تو تعریفش ما میگیم که یک نشانه است، که یک سرنخه که شما رو به سمت صاحب نشانه دلالت میکنه. پس توی آیه دلالت مهمه، نه صرفا نشانه بودن. یعنی شما یه سرنخی رو میگیرید، انقدر این رو میگیرید تا برسید به اون صاحب اون نشانه. آیه‌ای که ما رو به سمت صاحبش دلالت نکنه آیه نیست. پس تمام آیات باید ما رو به سمت نشانه و صاحب اون آیات که اینها رو خلق کردن، که اینها رو خلق کرده سوق بده. دلالت تو آیه خیلی مهمه، دلالت، راهنمایی. پس همه آیاتی که ما رو به خدا میرسونن اینا توش جدال دارن. من مثال کتابی زدم، قرآن و انجیل و تورات، نه کلی تر از این حرف هست. بعد تقلب امور معنوی، ببینید توی اینجا منظور امور معنوی نیستا. امور معنوی خب شاید بحث ریا توش باشه. تقلب بیشتر نمود جلوه هاست، نشون دادن مال و قدرت و مقامه. معنویات بیشتر پشتش مخفیه. و کذلک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. این میره آیه آخر. و کذالک، این و کذالک نتیجه اون پنج آیه قبله. و کذالک حقت فعل دیگه، محقق شد. کلمه، علامه توی کلمه خیلی حرف داره، که ما این یادمون باشه که جلسه آینده تکلیف بهتون بدم، برید ببینید که مصادیق کلمه در قرآن از نگاه علامه خیلی راحت میشه پیدا کرد. این علامه چند تا کلمه پیدا میکنه، یه جا مثلا بحث عذابه، یه جا بحث کن فیکونیه مثلا. خب برید اونو پیدا بکنید که ما چند نوع کلمه داریم در قرآن و چه استفاده هایی ازش میشه. این تکلیف جلسه آیندهمون. من وقتی که جسارت نشه وقتی میگم تکلیف، خدای نکرده بی احترامی نباشه، اینه که خوبه شما خودتون برید دنبالش و این عرضی که دارم خودتون باهاش ارتباط برقرار بکنید، براتون خیلی بهتره. اگه عزیزان لطف بکنن تکالیفشون رو هم هر کسی که تا هر اندازه که میتونه ارسال بکنه، حالا به خانم عاصم یا به بنده، خیلی ممنون میشم که ببینم که برداشتاتون چجوریه. پس تکلیف آینده این شد که ببینیم کلمه ها تو قرآن چی هن، دستبندی هاشون از نگاه علامه. خب اینجا کلمه معنای عذابه. فحق و کذالک حقت کلمتو ربک، کلمه پروردگار در کافران محقق شد. این کلمه چیه؟ داخل انه اومده. این انه انگار دو تا نقطه، انه وسط جمله یعنی به معنای دو تا نقطه که ما میذاریم تو جمله بعدی بیاد. و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا، دو تا نقطه که این کلمه حق چیه؟ که اونا شدن اهل آتش، اینها شدن مصاحب نار، همنشین نار. نمیگه اهل نار، میگه همنشین نار، انگار که داخل آتش نشستن، با نار دوست شدن، مصاحب نار. دیگه اینم از سیاق اولمون. بریم سیاق دوم، یکی دو تا آیه رو فکر میکنم وقت بکنیم برسیم، تا 5-6 دقیقه دیگه بیشتر وقتتون نگیرم، خستتون نکنم. تو سیاق دوم یه خود فضا عوض میشه. ببینیم، باز بریم سراغ بیان. بیان سیاق دوم، معمولا سیاقها رو علامه با بیان شروع میکنه، یه وقت بعض جاها بدون بیانه، اکثرا با بیانه. اول سوره که بیان داریم، بعد ابتدای هر سیاق هم بیان داریم، بعضی از سیاق ها بیان نداریم. خب ما باید حتما از سیاق اولی نتیجه گرفته باشیم. اومد دستبندی کرد، جدال و استکبار رو از اونها گفت، صفات خدا رو با توجه به علیم بودنش گفت، عذاب رو شروع کرد، از اقوام قبلی شروع کرد، بعد گفتش که اونها نمیتونن خدا رو عاجز بکنن، خدا از اونها غافل نیست. حالا اومده میگه که نازل کردن کتاب به خاطر اون دعوت حقی که میگم، به خاطر اون مغفرته که پشت دعوته، قبول توبه که پشت دعوته، شدید لقاب که پشت دعوته، خب اینها رو که میگه، بعد میگه مردم دو جورن. پشت اون دعوته که صفات خدا هم پشتشه، حالا مردم دستبندی میشن. اینا کیا هستن؟ یه طایفه اینن که ملائکه حامل عرش و طواف کنندگان پیرامون اونها براشون استغفار میکنن. یعنی ببینید اینا کی هستن؟ در مقابل اون دعوت، صفت غافر ذنب و قابل توب و زدتر رو از خداوند برای خودشون پیاده کردن. پس کسایی هم که فرشته ها براشون استغفار میکنن. درست شد؟ حالا اون شدید لقابه، دسته دوم، اونایی هم که اهل عذاب هم. این میشه بیان کلی. یعنی ما بخوایم از سیاق اول نتیجه بگیریم، فهمیدیم که مردم دو تا دسته میشن. تو آخرت این دو دستگیشون بروز پیدا میکنه، اما تو دنیا دو دسته شدن خودشون خبر ندارن. یعنی داریم همه با هم زندگی میکنیم، متوجه نمیشیم، اما در آخرت دو دسته شدیم. این دو دستگیمون به خاطر اون دعوت حق است، یا صفت اون چهار تا صفت رو چجوری ما بروز بدیم. الذین یحملون العرش، هیچ کجا خدا نگفته حاملان عرش کیا هستن، ملائکن یا موجوداتی غیر از ملائکن. اما علامه خودش میگه، میگه من وقتی که میبینم که عطف میکنه و من حوله او بر حاملان عرش، یحملون العرش و من حوله او، اینه که هر دوتاشون ملائکن. یعنی این گفتم این واو عطفی وقتی بین دوتا قسمت قرار میگیره، هر دوتا قسمت یه موقعیت دارن، یه چیزن. میگه من از اونجایی که میدونم، طبقه یه آیه دیگه قرآن به قرآنش اینجاست، من یه آیه دیگه برای شما شاهد میارم که برای شما اثبات میکنم این من حولهو ملائکه. خب وقتی این طرف وابمون ملائکه است، پس قسمت قبلیمون یحملون العرش ملائکه است. به خودی خود ما نمیدونیم یحملون العرش ملائکه است، ولی از من حولهو که یه آیه دیگه اون اثبات میکنه که ملائکه، میفهمیم که یحملون العرش ملائکه هستن، چون واب بینشون عطفه. خب و تر الملائکه حافین من حول العرش، سوره زمر آیه 75 دقیقا اشاره میکنه که ملائکه حافینی که حول عرشن. پس از اون آیه اثبات میکنه من حوله هو ملائکن، به خاطر واب بینشم، پس یحملون عرشم ملائکه هستن. خب ملائکه چیکار میکنن؟ یسبحون به حمد ربهم، خدا رو تسبیح میکنن. بریم سراغ سبحه، سباحه. خب هم معنی شنا کردن توشه، هم یه نوع حرکت توشه، حرکت به سمت کمال. تسبیح رو بهش میگن حرکت به سمت کمال و رفع نقص، حرکت به سمت کمال و رفع نقص. با تنزیه فرق میکنه، منتها تو ترجمه ها متاسفانه این دوتا رو یکی میکنن. البته قرابت معنایی دارن ها، ولی ما بخوایم دقیق تر معنی بکنیم، ملائکه با هر تسبیحشون کاملتر میشن، به سمت کمال حرکت میکنن. یسبحون به حمد ربهم. خب و این تسبیحشون همراه با ثنای پروردگاره، یعنی حمد توش داره. حمد هم بیایم بگیم یعنی چی؟ اینا مثلا تو سوره حمد کامل باز شده دیگه، حالا ما اینجا یه دونه اشاره کوچولو بهش بکنیم. حمد، حمد رو حفظ کنید، ثنای فعل جمیل اختیاری، ثنای فعل جمیل اختیاری. ثنا یعنی ستایش کردن، فعل یعنی حتما یه کاری انجام بشه، جمیل یعنی صفتی از جمال داشته باشه، اختیاری حتما با اختیار انجام بشه. مقابلش مدح، ثنای فعل جمیل غیر اختیاری. ما اگر میگیم یه گل زیباست، زیبا بودن گل دست خودش نیست، پس میشه مدح اون گل. درست شد؟ خب پس این یسبحون به حمد ربهم یعنی خدا رو در تمام افعالش که افعال خداوند اختیاریه دارن تسبیح میکنن. با این تسبیحشون خودشون دارن گام به گام به سمت کمال، کمال مطلق دارن قدم برمیدارن و بهش نزدیک میشن. و یؤمنون به، و از همه مهمتر بهش ایمان دارن. ایمانشون اینه که به وحدانیت خدا، الوهیت خدا ایمان دارن. همین که ملائکه ایمان دارن خودش در واقع یک جور رد دیگه، چون مشرکین ملائکه رو، یه بخشی از مشرکین ملائکه رو برای خودشون ارباب میدونن. پس وقتی این ارباب خودخوانده اینها دارن خدا رو به وحدانیت میخونن، پس در واقع اون باور مشرکین کلن باطل میشه. کار دیگه ای که میکنن
نشتیم، معنای طبق تعریف سب فرمودن معنای سبحان الله رو پس بفرمایید.
سبحان مفعول مطلقه، خب در واقع مفعول مطلق برای فعل محذوفه. درست شد؟ یعنی ما میگیم که نسبح سبحانه، ما خدا رو تسبیح میکنیم، چه تسبیح کردنی، ما با این تسبیحمون به سمت خدا حرکت میکنیم، به سمت کمال حرکت میکنیم و از خدا تو این مسیر رفع نقص میکنیم. یعنی اگر میگیم که خدا قادره، تسبیحش میشه خدا ناتوان نیست، رفع نقص میکنیم از خداوند. اگر میگیم خدا علیمه تو مسیر کمال، یعنی رفع نقص میکنیم، یعنی خدا جاهل نیست. جا افتاد؟ خیر. پس رفع نقص ها توی، بخاطر میگیم تنزیه باهاش قرابت معنایی داره. احسن. سبحان مفعول مطلق برای فعل محذوفه، ما میگیم نسبح سبحان، یعنی ما خدا رو تسبیح میکنیم، چه تسبیح کردنی. مثلا میگیم کاری کردیم، کارستون، اون کارستون معنای مفعول مطلق میده برای ما. سبحان مفعول مطلق برای فعل محذوفه، ما توی این مسیر تسبیح از خداوند رفع نقص میکنیم. تو این رفع نقص میگن معنی تنزیه، تو قسمت رفع نقصه که میگن تنزیه با تسبیح هم معناست. ما وقتی میگیم خدا علیمه تسبیحش میکنیم، در عین حال میگیم خدا جهل نداره، پس تنزیهش هم میکنیم. پس هر قدم که تنزیه میکنیم یه قدم میریم بالاتر.
خانم خیرآبادی هم فرمودن تسبیح با حمد همون اثبات بعد نفی میشه.
سوالشون کو؟ آها، تسبیح با هم تمام اثبات. بله، معمولا هم تسبیح با هم همراهه دیگه. دقیقا خوب فهمیدید. احسن. یستغفرون للذین آمنوا، استغفار. غفره رو گفتیم محو اثر، غفره محو اثر، رفت تو باب استفعال شد یستغفرون، یعنی طلب غفران. برای کیا؟ برای این اهل ایمانی که اون سه تا صفت غافر ذنب، قابل توب، ذی التول رو برای خودشون پیاده کردن. درست شد؟ یستغفرون للذین آمنو. بعد میگن که متن استغفار ملائکه چیه؟ دو تا نقطه اینجا باید بذاریم، جزء این ادبیات نگارشی دو تا نقطه جلو آمنو بذارید. میگن که چی؟ این متن استغفارشون، ربنا وسعت، خدای تو چیکار کردی؟ کل شیء رحمتا و علما، هر چیزی از لحاظ رحمت و علم رو تو گسترش دادی. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، تو هر چیزی رو از لحاظ رحمت و علم گسترش دادی. فاغفر، حالا که اینجوری هستی، تو که علمت و رحمتت تو همه چی پیاده شده، پس بیا فاغفر للذین تابو. ببینید تابو به چی برمیگرده؟ غافر ذنب و قابل توب. و تبعو سبیلک، و کسایی که از راه تو تبعیت کردن. و قهم عذاب الجحیم. و باب عطفه ها، قه فقط فعله، دقت کنید، و قه هم، سه تا بخش داره این کلمه ما، و که عطفه یا تفریعه در واقع، نتیجه است. ق فعله، اصل فعلمون بوده وقیه، یعنی نجات دادن، رها کردن. خب وقیه هم مثال واویه، هم ناقص یاییه. وقتی میره امر میشه، واو اولش میفته. فکر نکنید این و اینجا سر فعله ها و عطفه، هیچی، خود ق به تنهایی فعله. توی این امر شدن اون واو و یاش افتاده، شده قه، مثل وقنا عذاب النار یا وقهم السیئات. وقنا عذاب النار مثال خوبیه، خدای ما رو از عذاب جهنم نجات بده. پس همش میشه مفعولش، قه میشه فاعلش، میشه انت توش مستتر. عذاب الجحیم، خدای اونها رو، این مؤمنینی که اینجوری هستن، تابو داشتن، آمنو بودن و تبع و سبیلک بودن، از عذاب جهنم نجاتشون بده. پس نکته های صرف و نحوی که اینجا داشتیم، رحمتن و علمن تمیز، ق فعل امر یک حرفیه مثل وقنا، همش مفعوله، عذاب مفعول دومه، الجهنم مضاف الیه. خب من فکر میکنم که برای امروز، همین که وارد سیاق دوم شدیم، خوبه. من فکر میکردم که تو همون سیاق اول بمونیم. ازتون تقاضا دارم سیاق دوم و سوم رو برای جلسه آینده خودتون یک مطالعه بفرمایید، و تکلیف بعدمون کلمه ها رو پیدا بکنید. کلمات، معانی کلمه در قرآن، که ببینیم که نظر علامه چیه. خیلی چیز قشنگیه، اگر برید خودتون لذت خواهید برد. و دیگه چی؟ تکلیفه و همین سیاق دوم سوم مطالعه بفرمایید. اگر تونستید نمودار درختی از سیاق اول بکشید که عالیه. خیلی متشکرم از حضورتون، ببخشید که سرتون رو درد آوردیم. قبول باشه از همتون، التماس دعا دارم اگر سوالی هست در خدمتم.
روزی جان،
جانم،
خانم قاضی فرمودن که ملائکه در این طلب غفران برای مؤمنین اختیار و شعور دارن یا جزء کار کردشون هست؟
نه خیر، کاملا با شعوره. اختیار دارن. وقتی شعور دارن دنبالش اختیاره، نه اختیار دنبال تکلیف ها، اختیار دنبال شعور. چند نوع اختیار داریم براتون بعدم میگم. خب این از این دیگه.
سوال فرمودن که تفاوت سیاق و بیان رو هم بفرمایید.
بیان توش معمولا غرض کل سوره است، دستبندی کل سوره است، فصل بندی هاست. سیاق گفتیم که کوچکتر از همه ایناست که جمله چینش جمله های هم کلام و هم محور با همه یک موضوع واحد رو دنبال میکنن. بیان ناظر به کل، سیاق ناظر به چند تا آیه هم محوره. نمودار درختی سیاق اول رو بکشین با توجه به امروز، سیاق دوم و سیاق سوم رو مطالعه بفرمایید و کلمه ها رو هم پیدا بکنید.
انشاءالله هم تکلیف رو در کانال میگذاریم خانم.
بله
قابل توجه عزیزان، تکلیف رو حتما در کانال میذاریم. صوت و متن کلاس رو هم انشاءالله متن تایپ شده کلاس و صوت رو هم قرار میدیم. سوالی هم اگر عزیزان داشتن، من آیدی خودم و خانم نوروزی رو با اجازهشون میذارم و برای ما بفرستن جلسه آینده.
خواهش بکنم. ممنون از همراهیتون. خیلی متشکرم.
خدا قوت
سلامت باشی. نه خود المیزان راجع به کلمه صحبت کرده. میخوام راهنمایی کوچیک‌تر بکنم. نه برید بگردید. بگید سرچ کنید اصلا. برید سرچ کنید نظر علامه راجع به کلمات. کلمات قرآن. چند تا کلمه در قرآن داریم. راحت براتون میاره. یعنی تو سرچ 5 دقیقه جوابتون رو میده. ببین مثلا کلمت العذاب داریم. کلمه مخلوق داریم. مثل این مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم. مثلا کلمه کذت عیسی کلمه است. بحث اون بشارت کلمه مثلا تو سوره آل عمران داریم. این راهنمایی کردم. کلمه ها ببینیم کلمه چی هست، چند نوع کلمه داریم، چه استفاده های ازشون میشه تو عالم امر، چه کاربردی داره. علامه اینا رو خوب گفته، پیداش میکنید. موفق باشید.
خیلی ممنون خانم نوروزی جان. خدا
سلامت باشید. خواهش میکنم.
برای بیماری کرونایی هم دعا بفرمایید. اگر که همه عزیزان یک حمد شفا بخونیم به نیت همه بیماران به خصوص بیماری کرونایی و با سه آیه آخر سوره صافات مجلسمون رو به پایان ببریم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون از همه عزیزان بزرگواران. انشاءالله که همه مورد تایید الهی باشه.
سلامت باشین. خدا حافظ.